بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب عرض کنم به خدمت، گفتین اولین علامت تبادره. حالا این تبادر رسیدیم به اشکال دور. گفتیم خب مستلزم دوره. دور در کجا؟ دور در علم. برای اینکه ما برای اینکه علم پیدا کنیم به حقیقت، تبادر را به کار میبریم. و تبادر خواهم حاصل نمیشه مگر با علم. و اگر آدم علمی به وزن نداشته باشه، چطور معنا پیشش تبادر پیدا میکنه؟ و تا علم نداشته باشه تبادر. پس بنابراین لازم میاد که علم به وزن متوقف بشود بر علم به وزن. دوره جواب چه دادیم از قول آخون اجمال و تفسیر؟ گفتیم که این علمی که میخواهیم به دست بیاوریم، این علم تفصیلیه، و اون علمی که تبادر برش متوقفه، اون علم اجمالی و ارتکازیه. پس اینا دو نوعن و نتیجتا دور نیست دیگه، چون دو نوع علمه. جواب آخون قلم جواب قشنگیه. حرفای دیگه زده شده هیچ کدام به این قشنگی نیست و چیز واضحیه و سرراست. عرض کنم محضر مبارک شما. بعد خود آخوندم میفرماید از دائرا ازا ارید من العلم علم المستعلم، اما ازا ارید به العلم عند ابناء المحاوره فانتفاع الدور اوزه. یعنی که یعنی در صورتی که مراد ما این باشه که ما جاهل مستعلمیم، یعنی نمیدونیم این لفظ موضوع برای چه، بعد میخواهیم علامتی بدیم. این علامت چیه؟ تبادره. و مقصود از تبادر، دگوش بکنید، مقصود تبادر پیش خودمون نیست. تبادر پیش کیه؟ پیش ابناء المحاور، یعنی عده اشخاص دیگه که اونا میبینیم لفظ به کار میبرن و این معنا رو میفهمن، اما دیگه ربطی به خودمون نداره. نتیجتا دیگه دور حاصل میشه؟ نه دیگه. دور دیگه خیلی به طور واضح دیگه دور مرتفیه. چرا؟ چون این علمی که خواستیم به دست بیاریم علم ما بود. اون علمی که متوقفون علیه علم پیش ابناء المحاوره است. بنابراین اینا دیگه ربطی به هم ندارن و دورم به طور کامل منتفی میشه. دیگه احتیاج به اون جواب نداریم که بگیم یکیش تفصیلیه یکیش اجمالیه. نه دیگه، اینجا واضحه که ربطی به هم ندارن. من میخوام تحصیل علم بکنم به وسیله چی؟ تبادر. تبادر متوقف بر علم، اما علم کی؟ علم ابناء المحاوره، نه علم خود بنده، علم اونا. ابناء محاوره ای که نمیداند، ابناء محاوره ای که جاهله، این مقصود نیست. ابناء محاوره ای که دیگه بلدند و میدونند و لفظ به کار میبرند، وقت یه آدمی که تازه وارده و نمیدونه دیگه کاری به علم خودش نداره. این دیگه نگاه میکنه به اینکه استعمالی که اونا میکنن بقیه. بس عرض رود به خدمت با ساعت شما، خود دیگه اگر این طور شد خود دیگه انتفاع دور خیلی واضحه. حالا اومدیم سر یه مطلب دیگه که اینا همه مطالب خود آخوندم هست در کفایه. میفرماید که شرط علامیت تبادر برای حقیقت این است که تبادر مستند به حق لفظ باشه، اما اگر تبادر مستند به قرینه بود، خود دیگه علامت حقیقت نیست. اینو از به واسطه قرینه ظهور پیدا کرده در یه معنایی، نه از جهت اینکه موضوع بوده برای اون معنا، ولذا تبادر مستند به قرینه فایده ای نداره. یعنی مثلا تبادر پیدا کرد مثلا رجل شجاع از اسد، اما از بابت چه؟ بفرمایید، از بابت یرمی. این قرینه یرمی اومده ای کار کرده، چه فایده ای داره؟ اون چیزی که علامت حقیقته تبادر مستند به حق لفظه. مثل چی؟ مثل ظهور اسد در حیوان مفترس. این حیوان مفترس را که از اسد میفهمیم دیگه هیچ ربطی به قرینه نداره، مربوط به حق لفظه و این علامت حقیقته. این قبول، مطلب که واضحه. حالا آخون فرموده که اگر یک وقتی شک کردیم، شککنا فلا ندری هل التبادر مستند الى حق اللفظ او کان هناک قرینه و استند التبادر الى القرینه فشککنا فی ذلک. اینجا اگر شک کردیم می توانیم اصالت عدم القرینه جاری کنیم؟ بگیم الاصل و عدم القرینه فاستند التبادر الى حق اللفظ. چرا؟ لاصالت عدم القرینه. میشه همچه حرفی بزنی؟ آخون میفرمه نه. چرا؟ برای اینکه اصالت عدم القرینه عند العقلا انما تجری فی الشک فی المراد دون الشک فی الاستناد. میگه اصالت عدم القرینه یک اصل عقلاییه، کجا جاری میشه؟ هر وقت شک در مراد کردیم، یعنی نمیدونیم مراد ای کلمه چیه، یعنی مراد از این کلمه آیا رجل شجاعه یا حیوان مفترسه، در اثر چه شک میکنیم در مراد؟ چون نمیدونیم یرمی را گفت یا یرمی را نگفت. خواهی یرمی را گفت یا نگفت، نتیجهش این که شک میکنیم آیا اراده کرد رجل شجاع را یا اراده کرد حیوان مفترس، و نتیجه شک در مراده. بعد که شک در مراد میخواییم بکنیم میگیم نه، اصل عدم قرینه است، انشاءالله یرمی را نگفته و مراد هم حیوان مفترسه نه رجل شجاع. بله، اصالت عدم القرینه یه همچه جایی که شک در مراد پیدا بکنیم جاری میشه. اما اگر علم به مراد داریم، میدانیم یقینا مراد از لفظ اسد در اینجا رجل شجاعه، اما نمیدانیم این که متبادر شد رجل شجاع به واسطه یرمی بود یا بدون یرمی هم متبادر رجل شجاعه، توجه کردیم؟ اینجا بخواییم اصالت عدم القرینه جاری کنیم برای چه؟ برای اینکه ثابت بکنیم که این تبادر مستند به حق لفظ بوده و هو علامت الحقیقه. اینجا جاش نیست. میفرماید لم یتفق لم یظهر من العقلا اتفاقهم على اجراء اصالت عدم القرینه فی هذا المورد و انما ثبت اتفاقهم على جریان اصالت عدم القرینه در کجا؟ فی ما اذا شک فی المراد، اما اذا علمت بالمراد و شککت فی ان هذا المراد المتبادر مستند الى حق اللفظ او القرینه فهل تجری آن اصالت عدم القرینه، تا اینکه ثابت بکنید که استنادش به حق لفظ بوده، جای اصالت عدم القرینه اینجا نیست. عقلا اینجا اصالت عدم القرینه جاری نمی کنه. این هم و این هم همه قبول دارن. یعنی بعد از آخوند هر کی هم اومده فرمایش آخوند قبول کرده، پس این هم درست شد. استناد به قرینه میدونم و اصالت عدم القرینه اینجا جاری نیست. بله، نه مراد را میدانیم، از شک در مراد نداریم تا جاری باشه، علم به مراد داریم و شک داریم که اینی که الان یقینا مراده علی وجه الحقیقه است یا علی وجه المجازه، از چه جهت شک داریم در این؟ از جهت این که نمیدونیم مستند به حق لفظ شد یا مستند به قرینه. بعد بیاییم بگوییم الاصل عدم القرینه، اینجا جاش نیست. این هم یک مطلب دیگر. خیلی عرض کنم به خدمت شما، خب ما اینجا این تتمه یه چیز اشاره مختصری کردیم، گفتیم این اصالت عدم القرینه اگر مقصود ازش همو اصالت عدم القرینه عقلاییه که اصل لفظیه که عقلا برش اتفاق دارن، خب این فرمایش آخوند و جواب آخوند درست. و اما اگر مراد از اصالت عدم القرینه استصحاب باشه، استصحاب عدم القرینه، اصالت عدم القرینه یعنی استصحاب عدم القرینه از باب ادله استصحاب، از باب لا تنقض اليقین بالشک، از جهت اینکه حالت سابقه این است که قرینه ای نبود، بعد نمیدونیم قرینه ای آمد یا نه، استصحاب عدمش بکنیم، از باب لا تنقض اليقین بالشک. آیا اینجا هم چه استصحابی داریم؟ صحیحه؟ بله؟ کلا. برای چه؟ برای اینکه اصل مثبته. چرا؟ چون که اثر شرعی مستقیما مترتب نمیشه، احتیاج به وسائط عقلیه داره و میشه اصل مثبت. این هم این مطلب. بحث بعدی، بحث بعدی یه فرمایشی است که محقق عراقی فرموده، آقا ضیاءالدین فرموده که برگردیم به اصل بحث که چه بود؟ عبارت بود از این که رد دور، ما دور را با چه بنی مرحوم عراقی اینجا یک کلامی داره در قضیه دور، که دو تا جواب از دور دادیم، یک جواب به اجمال و تفصیل، یک جواب به مستعلم، علم مستعلم و علم ابناء المحاوره، اینطور جداشون کردیم از هم که دور لازم نیاد. محقق عراقی فرموده که نیازی نداریم به این جواب ها. برای چه؟ برای این که فرموده به این که اون علم اولی که متوقف بر تبادل، یعنی میخواییم علم پیدا بکنیم به حقیقت که محتاج میشویم به تبادل، بعد تبادل خودش هم مرتبه محتاج به چه؟ محتاج به علم. تا علم نباشه خود تبادر نمیاد، پس تبادر هم متوقف بر علم، پس لازم میاد علم متوقفش بر علم. جا فرموده این عرض شود دو تا فردن از علم، العلم الذي يتوقف على التبادر فرد من العلم، والعلم الذي يتوقف التبادر عليه فرد آخر. لذا چون که دو فردن اشکالی نداره و دل نیست این دیگه، چرا؟ چون دو شخصن و دو فردن از علم، درسته اصل طبیعتشون، ماهیتشون، جنسشون، نوعشون از مقوله علمه، توجه فرمودین، ولی خواهی کفایت نمی کنه برای دور. چرا؟ چون که دوتا شخصن متغایرن، شخصی از علم متوقف بر تبادر غیر از اون شخصی که تبادر متوقف برش، ولو هر دو از طبیعت علمن اما شخصاشون مختلفه، پس تبادر پس دور صدق نمی کنه. هاکذا افاد صاحب افاد المحقق العراقی الا ان فی تأمل واضح، از چه جهت؟ از جهت این که اون علمی که ما متبادر داریم اگر گفتیم دیگه اجمال و تفصیلش صرف نظر بکنیم، یعنی خب آقا عزیزی میخواد بگه دیگه ما کاری به اجمال و تفصیل نداریم، دیگه اونو باید ول کنیم. علم خود انسان، علم عند المستعلم، چون که دیگه به ابنان هم گفت به او جواب، به این جواب قبلی میگه کار نداریم با غز از اونا. حالا میاییم میگیم که خیلی خب بنده یه علمی داشتم که بعد از بابت اون علم تبادر هم حاصل شد، خودشون فرمودن که تبادل متوقف بر علم، بعد از آنی که از بابت این علم من تبادل حاصل شد، بعدن دوباره میخوام چه باکشه بکنم، علمی به دست بیاورم. خب بعد میخوام دوباره علمی به دست بیاورم، علت انقطاع و علم اول چیه؟ چون ببینید این تعدد شخصی احتیاج به انقطاع داره. چرا؟ چون که اتصال مسابق با وحدته. وقتی یه چیزی میخواد دوبار بشه باید بینش منقطع بشه که صد بکنه که او اولی غیر دومیه، دومی غیر اولیه. اما اگر چیز واحدی بود استمرار پیدا کرد دیگه دوتا صرف میکنه که اینا دوتا یا وجود واحده. ما سوال میکنیم از شیخنا ضیاءالدین العراقی المحقق، ما سبب لانقطاع هذا العلم الذي كان موجودا، بأي سبب انقطع حتى يكون الثاني غير الاول؟ خوی علم از اول که وجود داشت خودی همطور خود به خودم منشأ برای انقطاعش نیست، و این علم ادامه پیدا میکنه. برای چه منقطع بشه؟ منقطع بشه یعنی نابود بشه، یعنی دیگه وجود نداشته باشه در خارج، منشأ این که زائل بشه و در عالم خارج از بین بره و بمیره کیه؟ انسان وقتی علم داره خود به خود علمش از بین نمیره به یه چیزی. توجه فرمودی؟ و لحاظا ما دیگه احتیاج به استعلام ندارم، جعلی هم فرض نمیشه دیگه و همون علم اول مستمره دیگه. و لحاظا این تصویری که ایشون کرده که اومده دو تا شخص از علم درست که خویی دو بودنشون اسنینیتشون از بابت چیه؟ خلابت بایستی چی؟ بایست منقطع بشه یکی دیگه به وجود بیاد. علت این انقطاع چیه؟ چه منشأ خارجی داره؟ این هم جواب به نظر ما که فرمایش آغازی ها تمام نه. بله خواهی تصادفن بله ممکنه، اگر غفلتش هم مستمر شد خب وقت تبادر هم نمیتونه اعمال بکنه به خاطر غفلتش. فی حال الغفله آدم چطور تبادر اعمال؟ اگر این قد حالیشه که تبادر رو میخواد تبادر اعمال بکنه پس غافل نیست. خب خود یه پا اون وقت یه فایده ای نداره، خب همون حرف آخونده اجمال و تفصیل. بله بله با شکل دیگری غیر از اجمال و تفصیل و حرف فرماشات آخوند میخواد حلش بکنه. بحث بعدیمون که دیگه وقت گذشت، علامت دوم عدم صحت سلب و یا به عبارت دیگه صحت الحمل. صحت الحمل که مثلا فرض بفرمایید مثلا که علامت حقیقته، مثل لفظ انسان در چه؟ در حیوان ناطق. ما لفظ انسان میبینیم که صحت حمل داره که بگیم الانسان و حیوان ناطق. خب همین صحت حملش کشف میکند که استعمال لفظ انسان در حیوان ناطق حقیقته. و همچنین عدم صحت سلب. عدم صحت سلب یعنی صحیح نیست بگوییم الانسان و لیس به حیوان ناطق. میشه بگیم؟ نمیشه. پس این کشف میکند که لفظ انسان در حیوان ناطق حقیقته. و صلی الله علیه.